Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nâsirin ve mu'în. Ve sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tahirin. Ve la'natullah ala a'dâihim ecmaîn min el-ân ilâ liqâ'i yevmiddîn. Arz kerdîm der mes'ele şahsî ki mutahayyir est nisbet be cihat-i kıble ihtilaf est beyn-i fuqaha ke eger زن به جهت پیدا نکرد و امکان خواندن به چهار جهت هست از نظر وقت وقت دارد به چهار جهت همه اتفاقا نظر دادن بر این که باید به چهار جهت نماز رو بخواند در این ظرف کسی اختلاف ندارد ولی اگر تمکن از چهار جهت ندارد اینجا آیا به یک وزن به جهت هم پیدا نکرده است خب حیرت داره یک چهار جهت نمیتونه ولی سه جهت میتونه باید به سه جهت بخواند یا یک جهت کافی است اینجا عرض کردم اختلافه مشهور و معروف در عروه هم اگه ملاحظه بفرمایین فقهایی که حاشیه بر عروه دارن عمدتا نظرشون بر این است که باید به باقی جهات بخواند. این نظر مشهور و معروف بین متأخرین هم هست در مقابل فرمایشی از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عرض کردیم که ایشان اجمالش عرض میکنم تفصیلش خودتون مراجعه کنین در شرح عروه ایشان هست ایشان میفرمایند مدرک مشهور اگر قاعده اشتغال یقینی که فراغ یقینی میخواد باشد این قاعده را مورد خدشه قرار دادن به این که بعد از آنی که علم اجمالی یک طرف از اطراف او از به اصطلاح اطراف خارج شد دیگه علم اجمالی منجز نیست نسبت به سایر موارد لذا اینجا یک طرف اگر عمدن یا للاضطرار ساقط شد این شخص چیکار کند آقا؟ به باقی جهات علل قاعده باید بخواند ولی فرموده است که این قاعده که از ناحیه علم اجمالی هست علم اجمالی مؤثر نیست بعد از سقوط یک طرف چه مع العذر چه بلا عذر پس بنابراین چیکار باید بکند؟ ایشان می‌فرمایند که یک طرف اگر بخواند به نحو تخییر کفایت می‌کند. خب غیر از این بیان که قاعده اشتغال باشد ایشان چند تا روایت ذکر می‌کنند که اون روایات هم به عنوان دلیل برای قول مشهور ممکن است قرار داده بشود چون تمام اون روایات مرسله هست من اراد الاطلاع علیها فلیرجع الی شرح عروه ایشان در اونجا حدود 5 یا 6 روایت ذکر میکنن چون اون روایات مرسله هست میفرمایند به این روایات مرسله نمیشود اعتماد کرد و مدرک قول مشهور هم نمیشود این روایات باشد فعلی هذا قاعده اشتغال را ایشان رد کردن روایات مرسله‌ای که احتمال این که مدرک برای قول مشهور قرار بگیرن را فرمودن اعتبار ندارد پس وجهی برای این که گفته بشود اگر به چهار جهت نمیتواند بخواند باید به جهات متمکنه نماز را بخواند وجهی برای او نیست پس دلیل معتنابهی ندارد این بیان ایشان هست علاوه بر این که برای اکتفاء به یک طرف خواندن روایت صحیحه ای را نقل می کند که این روایت صحیحه تعبیر این بود که یجزء المتحیر الی حیث شاء این تعبیر بود که برای شخص متحیر کفایت می کند که یک نماز بخواند پس بنابراین به هر جهتی از این جهات باقی مانده که نماز بخواند کفایت می کند در صورتی که تمکن از چهار جهت ندارد و وظیفه او خواندن چهار جهت نیست بیان ایشان را عرض کردیم که عنوان به اصطلاح تمسک به صحیحه فرمودن، این صحیحه را غیر از ایشان و قبل از ایشان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه مورد استناد قرار داده و ایشان هم در این جهت که بعد از تعذر از خواندن نماز به چهار جهت اکتفا به یک طرف بکند، در این جهت ایشان قبل از مرحوم آقای خویی قائل به این قول شده است، ولی بیان ایشان فرق دارد با بیانی که مرحوم آقای خویی دارند. ایشان نمیاد بفرمایند که قاعده اشتغال در اینجا جاری نیست، که انه شاید قاعده را به اصطلاح جاری بدانند، چون عرض کردم اختلافی است بعد از اینکه در باب علم اجمالی یک طرف از اطراف علم اگر از دایره علم اجمالی خارج بشود چه لل استرار چه لل اسیان، باقی اطراف آیا باید به حکم علم اجمالی و منجزیت علم عمل بکنیم و علم رو نسبت به باقی منجز بدانیم یا نه، این رو بیان نمی فرماین. بحث مقدمه علمیه را آوردن و تعبیر کردن که آیا این مقدمه علمیه اقتضا دارد این معنا رو یا نه، ظاهرن از راه مقدمه علمیه ایشان قبول نمی کند که وجوب اتیان صلات به جهات باقیه ثابت بشود، ولی معذالک با مشهور مخالفت کردن ایشان. عمده دلیل ایشان در مخالفت با مشهور این است، این فرمایش ایشان ادق است به نظر حقیر از فرمایش مرحوم آقای خویی، و اون این است که ایشان می‌فرمایند آیا اشتراط اتجاه الالقبله، شرطیت اتجاه الالقبله، این شرطیت شرطیت واقعیه است که باید علی ای تقدیرن رعایت بشود، نظیر شرطیت طهارت از حدث، که طهارت از حدث لازم است، لذا اگر بعد از چند روز شخص بفهمد که محدث بوده است باید تمام نمازهایی را که در زمان محدثیت انجام داده است اعاده کند قضاءً. چرا؟ چون طهارت از حدث شرطیت ظاهریه ندارد، شرطیت واقعیه دارد، این شرط باید محفوظ بماند. ولذا گفتند فاقد و طهورین، اگر کسی در وقت فاقد طهورین باشد، بعضی ها گفتن آقا نماز نباید بخواند چون بدون طهارت که نمیتونه نماز بخواند، بعدن که به اصطلاح طهارت خاص تحصیل طهارت کرد اون موقع نماز رو قضا بکند. حالا بعضی هم گفتن فاقد طهورین صورت نمازی رو احتیاطاً بخواند. علی حالین شروط فرق دارد، آیا قبله از قبیل شرطیت طهارت از حدث هست یا اینکه نه مثل مثلا شرطیت فرض کنید طهارت از خبث، این شرطیت شرطیت واقعیه نیست، لذا در جایی که محدث است به حدث به اسم به نجاست خبثیه در بعضی از موارد که خب در حال اختیار معفو است نسبت به مثلا دم به مقدار درهم و کمتر، در بعضی از موارد هم هست که شرطیتش ساقط می شود، مثلا اگر فرض کنیم بخواد برد تحصیل طهارت از خبث کند وقت نماز فوت می شود، اینجا میگه با همون وضع نماز رو بخواند. راجع به وقت مرحوم آقای بروجردی می فهمد اگر کسی اهل تتبع باشد و استقراء، مواردی را که در فقه راجع به مسئله وقت است می فهمد اهتمام شارع به وقت بیشتر است از اهتمامش به مثلا طهارت از خبث، به مثلا نسبت به ستر عورت، به نسبت به بعضی از شروط دیگر، و اهمیت وقت را می‌فرمایند بیشتر است از اهمیت اتجاه الی القبله. کما این که این آیه مبارکه را هم بعضی ها برای متحیر آوردن که اینما توجه فسم وجه الله، این چنین تفسیر کردن که این مربوط است به شخص متحیر که جهت قبله را نمی داند. خب مثلا این وقت اینقدر، حالا از کجا؟ یکی از مواردش اینه که اگه کسی صلات خوف میخواد بخواند، خب مراتب دارد صلات خوف که تا چه مقدار رعایت این به اصطلاح صلات داشته باشد، به لمعه، به شرع لمعه مراجعه بفرمایید. صلات خوف مراتبش ذکر میکنند، در عروه هم هست. چرا در صلات خوف علا مراتبی که دارد آمدن صلات خوف را نسبت به خیلی از اجزا و شرایط صلات میگن شما دیگه این اجزا را لازم نیست مثلا رعایت کنید، این شرایط لازم نیست رعایت کنید؟ چرا؟ چون وقت از بین نرود و صلات از وقتش خارج نشود. خب از این ما کشف میکنیم که شارع به مسئله وقت اهمیت داده است. اگر نبود اهتمام او، چرا صلات تام الاجزا و شرایط نیاورد؟ اگر وقت اهمیت نمی داشت، خارج وقت و داخل وقت خیلی فرق نمی کرد، شارع نماز غیر تام الاجزاء و شرایط را به جای نماز تام الاجزاء و شرایط بپذیرد؟ نه، شارع می فهمد حالا که در وقت زیغه، شما خارج وقت بخوان ولی تام الاجزاء و شرایط بخوان، اجزای غیر رکنی منظورها. خب اگر بنا هست بر این که ما رعایت وقت را مقدم بداریم حسب اونچه که در فقه وارد شده است، معلوم شد که جانب وقت به هر حال مقدم است بر شروط دیگر در مقام دوران. و مسئله فاقد و طهورین، حالا ممکنه کسی نقض کند بگه آقا چطور در فاقد و طهورین اگر وقت اهمیت دارد و مقدم است مسئله وقت بر طهارت، پس باید در باره فاقد و طهورین بگن در وقت بدون طهارت نماز رو بخواند. احدی این حرف رو نزده و کسی هم اکتفا نمی کند به این نماز و حتی جواز دخول در نماز را هم برای او معلوم نیست ثابت باشد. خب پس بنابراین معلوم شد که طهارت هم از اهمیت بیشتری برخوردار است، بلکه از وقت هم مقدم است. چرا؟ لذا فاقد طهورین اگه وقت اهم باشد، باید جانب وقت رو بگیرد و بدون طهارت نماز رو بخواند، وانی که شارع منع فرموده است از اینکه نماز رو بخواند. این پس نقض می شود کلام شما که ادعا کردید که وقت اهمیتش بیشتر است از شاعر شرایط. این نقض وارد نیست برای خاطر اینکه ما از ادله به نسبه به طهارت از حدث چنین استفاده کرده ایم که طهارت از حدث، از حدث شرط است مطلقا، یعنی چه به حساب قدرت بر تحصیل او داشته باشد چه نداشته باشد، این شرط هست و شرطو ینتوی المشروطو ینتوی به انتفاع شرطه. این از این باب هست، نه از باب اهمیت داشتن طهارت از حدث نسبت به وقت. پس بنابراین وقت نماز به نسبه به شروط، اگر نگیم بالجمله فلجمله، مقدم هست بر سایر شروط. پس بنابراین باید جانب وقت را مقدم بدارد. حالا امر دائر است بین این که وقت نماز را درک کند یا بیاد از باب احتیاط به چهار سه طرف نماز بخواند یا به دو طرف نماز بخواند تا اینکه وقت از بین برود و خارج وقت باشد. در اینجا چون وقت اهمیتش بیشتر است، قبله ساقط می شود، اشتراط قبله. پس به هر جهت از جهات به اصطلاح بخواند و اکتفای به یک نمازم بکند، بلا اشکال خواهد بود. این بیان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه است که اگر به اصطلاح این شخص عمدن یا اضطراراً یک جهت از جهات را نتوانست اتیان بکند، دیگر اتیان به باقی جهات تماماً لازم نیست، اکتفای به یک جهت از جهات کفایت می کند. و واضح است که بنابر این مبنا خارج از وقت اتیان به جهات باقیه به سایر جهات از باب به اصطلاح احتیاطی که مطرح بود، دیگه چنین چیزی لازم نیست. چرا؟ چون وظیفه او در و چون لازمه اشتراط سقوط شرطیت اتجاه الالقبله اکتفا جواز اکتفای به یک جهت از جهات است و این به اون وظیفه خودش عمل کرده است، پس وجهی ندارد که بعد از خروج از وقت بیاد به بقیه محتملات اعتنا کند و نمازی هم به اون جهات بخواند، این لازم نیست. خب نکته دیگری که حالا ما باشیم و این بیان گرچه در سابق به صورت تقریبا زرس قاطع همون فرمایش مشهور را اختیار کردیم، در اینجا میگیم بعید نیست ولی نمیشود به این سبکی که مرحوم آقای خویی یا ایشان تعبیر به اقوا میکنن، برای خاطر اینکه ما اگر علم اجمالی را حسب فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بعد از خروج از یک طرف از اطراف باقی بر منجزیت بدانیم بنابراین وجهی ندارد که اکتفای به یک جهت کافی باشد و مخیر باشد به اینکه به یک جهت از جهات بخواند. فعلاهازا اگر نگیم اقوا اهوت، همون فرمایش مشهور است که به اصطلاح به احتیاط واجب شخص به جوانب باقیه، به هر جانبی از اون جوانب باقیه نماز را بخواند. خب یک اشکالی را در اینجا مرحوم آقای بروجردی بر مبنای خودشان دارند، چون بنابر مبنای ایشان در این صورت که یکی از جهات به اصطلاح یعنی وقت زیق بشود قبله شرطیت ساقط می شود، استقبال الالقبله دیگه شرط نیست. خب اگر کسی نمازش، خب این یک فرعی هست که شاید مورد ابتلا باشد، بعضیا که خیلی اهتمام به نماز نمیدن و نماز رو مقید نیستن به این که اول وقت بخونن، همینجوری تأخیر میندازه تا میرسد به آخر وقت و وقت مزیق می شود. خب قبله را هم این شخص نمی داند. خب بنابراین مبنای شما وقتی وقت زیق شد و جهت قبله را هم نمی تواند، نه تحصیل علم می تواند بکند نه ظن معتبری می تواند در اینجا داشته باشد، اگر ما تحری بخوانیم اونی که در روایت است، ولی این نقل تحری زیاد قابل اعتماد نیست، تجزئه هست یا یجزئه هست، تجزئه الصلات به یک جهت از اون جهات مضمونش اینه، تجزئه اگر اصح نسخته این هست، اگر این باشیم خب بنابراین یک نماز کفایت بکند. این عمدن تأخیر انداخته، حالا هم بخواد در داخل وقت نماز را به چهار طرف که محتمل است بخواند نمیتواند، چون وقت دیگه ندارد. خب پس این بلعصیان خواندن نماز به چهار طرف برایش لازم نیست، چرا؟ چون رعایت به هر حال وقت رو باید داشته باشد. خب این شخص قبله که شما ادعا کردین که از در حق او ساقطه، این اشکال البته هم بر مبنای مرحوم آقای خویی وارد می شود هم بر مبنای مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، این اشکال کردن و من تبعشان، شما که قائلین به سقوط شرطیت قبله در صورت عدم به اصطلاح تمکن از اتیان به جهات ثلاثه در بحث ما نهنفی، اگر شرطیت قبله ساقط است پس بنابراین و به یک جهت از این جهات اگر نماز بخواند کفایت می کند، خب این شخص باید نسبت به تأخیر عمدی صلات معصیت نکرده باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه دیگه شرط که عبارت بود از اتجاه الالقبله که مقتضی تعدد صلوات بود، این در ظرف اختیار بود، الان تمکن ندارد از او و وقت تمکن نداشت شما میفهمه شرط دیگه ساقطه از شرطیت، پس در اسقاط شرط از نسبت به خودش این مکلف معصیتی نکرده، کاری کرده است که به هر حال عاجز بشود از اتیان صلات با این شرط، ولی این ان اختیاره نم بوده، معذالک باید بگیم عاصی نباشد. و حال این که تعبیر مشهور در اصول هست که به اصطلاح الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، ولذا الممتنع به نسبت الی شرط یا به نسبت الی الجزء ان اختیارن، حالا به مرحله رسیده است که دیگه از دستش بر نمیاد. این عدم تمکنی که مستند است به اختیار او، نه رافع عقاب هست و نه عنوان معصیت را از او بر می‌دارد، بلکه این هم آسیست و استحقاق و عقوبت هم دارد. این دیگه در اصول ثابت شده، گرچه بحث کلامی هم هست. حالا در اینجا این شخص به واسطه این که این به اصطلاح به آخر وقت رسونده است که وقت هم بنابر مبنای شما دو نفر قائلیم به این که دیگه وقت شرطیت ندارد، اگر بنابر این جانب وقت مقدم است و اتجاه الی قبله شرطیت ندارد، اتجاه الی قبله اگر شرطیت ندارد، خب در حق این شخص اگر بخواید عقاب بکنید برای چی؟ میگین چرا نماز رو به قبله؟ میگین برای این آقا ساقط بود شرط. پس وحال اون که شما قائل به این نیستید که کسی که عمدن تأخیر بیندازد که جهت قبله را بعد به خاطر این زیغ وقت نتواند رعایت بکند، شما ملتزم نیستید به اینکه این شخص که تأخیر او عمدی بوده است این مستحق عقوبت نیست و عصیان از او صادر نشده است. جمع بین این دوتا رو چگونه میکنید؟ اگر قائل این که اتجاه الی القبله از شرطیت ساقط شده، پس این نباید عاصی باشد و شما ملتزم نیستید. اگر این را عاصی میدانید و چه عصیانش چیست؟ با اینکه چیزی که به خاطر او میشود بگیم عاصی است، اون امری است که در حق این آقا به عنوان شرط دیگه نیست. این اشکال مهمی است که هم در حالا باید دید که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این اشکال را اصلا وارد شدن و اینو بیان کردن و جواب از این اشکال دادن یا نه، که شما اتجاه الی القبله را در این فرض که از شرطیت ساقط میدانید، آیا اینجا اگر کسی این کار را بکند شما او را عاصی نمیدانید؟ که بعیده که شما عاصی ندانید، که عمدن طرف تأخیر بیندازد تا اینجوری بشود که نتواند به همه جوانب بخواند. و اگر عاصی میدانید به خاطر تخلف چی او را عاصی میدانید؟ چیزی که شرطیت ندارد را شما منشأ عصیانی این میخواهید بدانید. این است که باید به هر حال از این اشکال جواب داد. جواب این اشکال را انشاءالله فردا عرض بکنم، چون امروز اول ماه است و به هر حال بعضی از کارها این جنبه را، مخصوصا ماه ذی‌القعده که خیلی اهمیت هم دارد، انشاءالله مخصوصا یک شنبه نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده که حالا اطلاقش هر یک شنبه رو میگیره، بعضی وقتا همون یک شنبه اول میخوانن. حالا بهترش اینه که هر یک شنبه که چهار تا یک شنبه مثلا قرار میگیره، یک شنبه ها رو انشاءالله تغییر باشه و از برکات خدا حفظ. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.